بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بر حسب اون چه ذکر شد، انواع حج، قران و تمتع و افراد، اینها انواع هستند، یعنی بینشون تغایر تحقق داره و تباین تحقق داره. در نتیجه ما اگر بخواهیم تعیین یک نوع رو به صورت شرطیت مطرح کنیم، این برخلاف ضابطه قیدیت و شرطیت، و یک معیدی هم داره این معنا، اون این است که ما از یک طرف، خب این معید رو دقت بفرمایید، از یک طرف بیاییم بگوییم که در اجاره و استجاره تعیین نوع حج ضرورت داره، اگر نوع تعیین نشود و همینطور به نحو اطلاق بگوید استاجرتک للحج، خب فتوا بر این است که این استیجار باطله، حتما باید نوع مشخص بشه. حالا ولو اینکه یک مناقشه دلیلی در این رابطه وجود داشت، اما از نظر فتاوا همونطوری که صاحب جواهرم ادعای اتفاق کرده بودند، فتوا میگوید که باید نوع حج مشخص بشه و الا اجاره باطله. این رو ما از یک طرف بگیم، از یک طرف هم بیاییم بگیم که این تعیین نوع ممکنه به صورت شرطیت باشه. بین این دوتا تقریبا جمع مناسبت نداره. اگر چیزی عنوان شرطیت توانست پیدا بکنه، این معنا نداره که دیگه تعیینش در معامله ضرورت داشته باشه. شرط یک امر زائده، یک امریست که وجود و عدمش نقشی در معامله نداره، چه باشه و چه نباشه معامله صحیحاً واقع می شود. پس ما از یک طرف بیاییم بگیم یجب تعیین النوع، و از طرف دیگر بگوییم که تعیین نوع ممکنه به صورت شرطیت باشه. بین این دوتا به حسب ظاهر جمع نمی شود. چیزی که تعیینش ضرورت داره حتما قیدیت داره، دخالت داره، مدخلیت در ذات داره و چون مدخلیت داره نمیشه او را مهمل گذاشت، نمیتونه بگوید به تو که هازل حیوان، در حالی که هازل حیوان مردد است بین اینکه بقر باشه، غنم باشه، ابل باشه. این نمیشه. اگر ما اینجا گفتیم تعیین لازمه و باید نوع حیوان رو مشخص بکنه، این معناش این است که این دخالت در ذات داره و عنوان قیدیت داره. پس این معید رو درست توجه فرمودید که ما در شروع مسئله بگیم یجب و فل اجارت تعیین و نوع الحج، بعد در ذیل بگوییم که این تعیین گاهی میتواند به صورت قیدیت باشه و اخرا میتواند به صورت شرطیت باشه. شرطیت با لزوم تعیین بینشون تناسب و تلاؤمی وجود نداره. شرطیت یک مسئله اضافه‌ای هست، یک امر زائدی هست. حالا به هر جوری ما شرط رو معنا بکنیم، ولی بالاخره زائده بر اصل معامله و حقیقت معامله است. و اگر چیزی ضرورت داشته باشه که در معامله مشخص بشه، این دیگه نمیتونه قیافه شرطیت پیدا بکند. پس روی هم رفته اونچه که به نظر میرسه این است که این بیانی که هم در کلام مرحوم سید در عروه هست و هم در کلام امام بزرگوار در ذیل این مسئله وجود داره که برای تعیین نوع حج دو راه رو ذکر می کنند، یکی شرطیت و یکی قیدیت، واقعش این است که نه، یک راه بیشتر وجود نداره و اون مسئله قیدیته. حالا این یک اشکال در این رابطه. ما در این مسئله هفت که وارد شدیم تقریبا چند تا جهت رو این مسئله دنبال می کرد. یک جهت این بود که اصولا تعیین و نوع لازمون املا، این جهت اولی بود که در مسئله مطرح شد. جهت دوم این بود که این جایی که نوع تعیین میشه و حتما هم باید تعیین بشه، هل یجوز للاجیر العدول اما عین له ام لا یجوز له العدول. اینجا دو صورت داشت که ما یک صورتش رو بحث کردیم، صورت دومش مونده. صورتی که بحث کردیم در رابطه با جواز عدول و عدم جواز عدول اونجایی بود که مستأجر از نظر نوع حج وظیفه وجوبی یا استحبابیش عبارت از تخییر بین انواع حج بود، مخیر بود که حج تمتع رو انجام بده یا قران یا افراد و بر مستاجر نوع خاصی تعین نداشت. ای را از نظر جواز عدول و عدم جواز عدول بحث کردیم و خلاصه بحث ما این شد که اگر عدول به افضل باشه، رضایت مستأجر هم باشه، هیچ مسئله‌ای در کار نیست و بر وفق قاعده هم این معنا جایزه. و اما صورت دوم همین مسئله جواز عدول عبارت از اونجاییست که اگر نوع خاصی برای مستأجر تعین داشته باشه، مثل اینکه مستأجر نذر کرده که یک حج افراد انجام بدهد، با نذر حج افراد بر خودش تعین پیدا کرد، حالا آمد یک اجیری رو استیجار کرد للحج الافراد، استاجر تو که یک حج افراد انجام بدی، آیا در اینجا هم که برای مستاجر خصوص همین نوع تعین پیدا کرده به لحاظ اینکه نذر به خصوص حج افراد متعلق شده، آیا اینجا هم اجیر میتواند عدول بکند از این حج افراد؟ عبارت ایشون و عبارت مرحوم سید هر دو یک مطلب رو دلالت داره و به یک عبارت هم تقریبا بیان شده. می‌فرمایند اینجا اگر مستأجر هم اذن بدهد، اجیر حق عدول ندارد، با اینکه مستأجر هم بعداً بهش اذن داد، لکن حق نداره از اون حج افرادی که مورد اجاره است و بر مستأجر متعینه عدول بکنه. خب این یه قدری باید روش دقت کرد. این که شما و مرحوم سید می‌فرمایید که حق عدول نداره، کدام بعد مسئله رو مورد نظر قرار دادید؟ آیا بعد براءت ذمه مستأجر رو در نظر گرفتید؟ میخواهید بفرمایید که وقتی حج افراد بر حسب نذر بر مستأجر تعین داره و این رو هم اجیر کرده برای خصوص حج افراد، این حق نداره از حج افراد عدول به تمتع بکنه؟ چرا؟ برای اینکه تمتع ذمه مستأجر رو بری نمی کند، اون نذرش متعلق به حج افراد شده. حج تمتع ولو اینکه فضیلتش بیشتره، اما این طور نیست اگر انسان نذر کرد حج افراد رو انجام بده، این حق داشته باشه که حج تمتع رو انجام بده. این مثل این میمونه که اگر کسی فرزن دید این مسجدی که توی محلشون هست و منزل او در جوار این مسجده، یه مسجدیست که خیلی آباد نیست، حالا نذر کرد که این نماز صبحشو توی این مسجد محل بخونه، این حق نداره بگه چون مسجد جامع ثوابش بیشتره من با اینکه نذر کردم نمازم و توی این مسجد محل بخوانم و ثواب مسجد محل کمتر از ثواب نماز در مسجد جامع شهره، با اینکه ما نذر کردیم ولی خب میریم تو مسجد جامع نماز میخونیم برای اینکه او افضله و ثوابش بیشتر. آیا کسی میتونه مخالفت نذر رو به این کیفیت بکنه؟ نه، شما نذر کردی توی مسجد محل نماز بخوانی، این منظور هم رجحان داره، یجب علیک الوفاء بالنذر. حالا نماز در مسجد جامع ثوابش بیشتره، این مجوز این نمیشه که شما مخالفت با نذر بکنی و نماز صبح رو به جای مسجد محل ببری در مسجد جامع انجام بدی. در مسئله حج افراد و حج تمتع هم همینه، ولو اینکه حج تمتع از نظر فضیلت افضل انواع حج، اما اگر کسی نذر کرد حج افراد انجام بده، حالا خودش هم میخواد وفاء به نذر بکنه، این حق نداره به جای حج افراد حج تمتع رو انجام بده مستدلن به انه افضل. لذا این که امام بزرگوار و مرحوم سید قدس سرهما میفرمایند اینجایی که فرزن حج افراد بر مستأجر متعینه و اجیر رو استیجار کرد برای حج افراد، اگر اجیر بخواهد غیر حج افراد رو انجام بده، میفرمایند این به درد نمیخوره ولو توأم با اجازه مستأجر و اذن مستأجر باشه. اینجا سوال میشه از این دو بزرگوار که آیا این که شما میفرمایید به درد نمیخوره به این معناست که میخواهید بگید این حج تمتعی را که اجیر عدول میکند از حج افراد به تمتع، این به درد اون نذر مستأجر نمیخوره؟ این حرف درسته؟ این درسته که به کار مستأجر نمیخوره، اون نذر کرده حج افراد انجام بگیره، اگر حج تمتع واقع شد فایده نداره. اما اجیر که گرفتار این معنا نیست که ذمه مستأجر براءت پیدا بکنه یا نه. اجیر، خوب دقت بفرمایید، گرفتار عقد اجاره و شؤون عقد اجاره است. اجاره روی حج افراد واقع شده، صاحب عرض می شود دراهم و اجرت خودش داره میگه من برای تو تجویز میکنم که به جای حج افراد حج تمتع رو انجام بدی. خب وقتی خودش داره اجازه به این معنا میده، از نظر اجیر چه مانعی داره که حج افراد رو حج تمتع رو انجام بده؟ منتها میگید این حج تمتع به کار مستأجر نمیخوره. خب نخوره به کار مستأجر. مستأجری که خودش میدونه باید حج افراد انجام بگیره و معذالک اجازه میده که تو میتونی عدول به حج تمتع بکنی، لابد به اصطلاح عرف پیش خودش یه حسابی کرده، حساب کرده پیش خودش که این بره حج تمتع رو انجام بده مستحبن، او حج افرادی که ما به واسطه نذر گرفتارش هستیم یه کس دیگری رو میفرستیم بره اون حج افراد رو انجام بده. پس اجیر گرفتار این معنا نیست که ذمه مستأجر در رابطه با حجش بری بشه. اجیر گرفتار اجاره و اجازه مستأجره. این استیجار شد للحج الافراد، مستأجر بعدم بهش گفت مانعی نداره، تو این حج افراد رو اگر به تمتع هم تبدیل بکنی من موافقت میکنم. خب تبدیل میکنه به حج تمتع، منتها این حج تمتع مسئله نذر مستأجر رو نمیتونه به عنوان وفاء به نذر باشه. نباشه، به اجیر چه ارتباطی داره؟ مگر اجیر ملزمه مثل همون حرف هایی که در بعضی از مباحث قبل می زدیم، مگر این استیجار شده علا تفریق ذمت المستأجر؟ این استیجار بر تفریق ذمه مستأجر نشده، این استیجار شده للحج الافراد. اگر حج افراد رو انجام بده ذمه مستأجر بری میشه، اما اگر خود مستأجر به این اجازه عدول داد و او حج تمتع رو انجام داد، از نظر اجیر و اجاره مشکلی در کار نیست، از نظر مستأجر مسئله باقی مونده و اون این است که مستأجر وفاء به نذرم نکرده. شایدم مستأجر در این کار یک هدف عقلایی و احتیاطی داشته باشه. حالا من یک مثالی برای شما میزنم. فرض کنید این مستأجر یا آدم معمولی رو پیدا کرد و استیجار کرد برای حج افراد. این مستأجر یا آدم مقدس محتاطیه، بعد نشست حساباشو کرد، این یه آدم معمولیه، حالا میره حجی رو انجام میده، خیلی دلچسب ما نیست. آمد به این اجیر گفتش که بابا جون، شما اگه حج افرادم انجام ندادی خواستی تمتع هم انجام بدی، مانعی نداره، پولا مال تو، حج تمتع رو هم انجام بده. و تو ذهنش این است که یک آدم مورد عرض می شود وثوقی رو پیدا کنه و مسئله حج افراد رو که به صورت وجوب گریبان این مستأجر رو گرفته، از طریق اون آدمی که خیلی مورد وثوقه انجام بده. آیا این یه مسئله غیر عقلاییه که هم میخواد پولا رو از اجیر نگیره، اجارهشو به هم نزنه، و هم میخواد اون حج افراد به دست یک آدم خیلی مورد وثوق تحقق پیدا بکنه؟ لذا میاد به اجیر میگه آقا جون، ضرورت نداره تو حج افراد انجام بدی، یه حج تمتعی هم انجام بدی مستحبن ناهیتی مانع نداره، تو ذهنش هم این است که حج افراد واجب رو به یک روحانی مورد کمال وثوق و اطمینان که بعد پیدا شده به وسیله او انجام بده. اون وقت آیا در این صورت ما میتونیم بگیم این اجازه‌ای که نسبت به اجیر صادر میکنه چون حج افراد بر او تعین داره این اجازه هیچ نقشی نداره، الا ولا بد این اجیر باید حج افراد رو انجام بده؟ روی چه ملاکی، روی چه مبنایی ما بگیم اگر مستأجرم چنین اذن و اجازه ای داد معذالک اجیر از محدوده حج افراد حق تخطی نداره؟ پس این یک مطلبی است که به نظر میرسه محل اشکاله. این عبارتی که ایشون و مرحوم سید میفرمایند، ببینید ولو کان ما علیه نوع خاص، اون چیزی که بر عهده مستأجره اگر یک نوع خاصی از این انواع سلاسه باشه مثل حج افراد در مثال ما، لا ينفع الاذن بالعدول، اذن مستأجر هم در عدول به درد نمیخوره. به درد چی نمیخوره؟ به درد براءت ذمه مستأجر. درسته، اگر او عدول به تمتع کرد ذمه مستأجر بری نمی شود، اما اجیر چه کار به ذمه مستأجر داره؟ اجیر است و عقد اجاره و اذن مستأجر. اجاره گفته حج افراد، مستأجر گفته اذنت لک فی العدول الی حج تمتع. از نظر اجاره چرا ما بگیم این اذن به درد نمیخوره؟ فرقش این نیست، در اجاره بین المسئلتین فرقی نیست. گوش به موها، یعنی اینجایی که ما علی المستأجر نوع خاص هست عقد اجارش، با اونجایی که نوع خاص نیست و حتما باید نوع تعیین بشه چه فرق میکنه؟ هر دوش میگه استأجر تو کل الحج الافرادی، منتها اونجا بر خودش تعین نداره اما در عقد اجاره باید تعیین بکنه. همون جایی هم که تعیین نداره بر خودش تعیین نداره، اما وقتی نوبت به عقد اجاره میرسه در اجاره باید تعیین بکنه، چاره ای نداره، باید بگه استأجر تو که مثلا للحج الافرادی. خب اونجا به علت لزوم تعیین میگه استأجر تو که للحج الافرادی، اینجا به علت اینکه حج افرادی برش تعیین داره میگه استأجر تو که للحج الافرادی. در اجاره چه فرق میکنه؟ در عقد اجاره و شؤون اجاره و لوازم اجاره بین این دوتا فرق، یعنی در صورت اول استأجر تو که للحج الافرادی یه معنا داره، در صورت دوم استأجر تو که للحج الافرادی یه معنای دیگری داره. یا استأجر تو که للحج الافرادی فی کلتا صورتین یه معنا داره، منتها اولی بر خودش تعین نداشته اما در اجاره لازم بوده تعین کنه. در دومی اون چرا که بر خودش تعین داشته تعین کرده، اما از نظر تعین حالا به هر کیفیتی، ولو شما فرض کنید تعین به نحو شرطیت هم امکان داره، ولی هر دو مثل همه، هر دو قد عین للمستأجر الحج الافرادی. خب وقتی از نظر اجاره مسئله این طوره، چه شد که در صورت اول با اذن مستأجر یجوز له العدول، اما در صورت دوم با اذن مستأجر لا یجوز له العدول؟ عرض کردم در براءت ذمه مستأجر البته فرق میکنه این دوتا. در صورت اول اگر عدول به تمتع هم بکنه، چون نذرش نذر مطلق بوده براءت ذمه حاصل میشه، اما در صورت دوم چون نذرش نذر مقید بوده، با عدول اجیر براءت ذمه پیدا نمیشه. اما براءت پیدا شدن و نشدن یک مسئله است و اجاره و شؤون اجاره و جواز عدول و عدم جواز عدول یک مسئله دیگره. اینا دو تاست، ربطی به هم نداره. چی فرمودید شما؟ اگر مگرار بذارید کنار، بین این دو تا فرض چه فرقی هست؟ اذن داره خود مستأجر بهش میده. خود مستأجر که دیوانه نیست که، مستأجر میدونه که حج افراد برش واجبه، مازالک اذن میده به این، به اینکه عدول میتونی بکنی به حج تمتع. خب این معناش این است که میخواد وفاء به نذرشو از راه دیگه انجام بده، گوش بده دیگه. عرض میشود که پس این حرف درست نیست. یعنی به حسب نظر این که میفرمایند ولو کان ما علیه نوع خاص لا ینفع الاذن بالعدول، این لا ینفع از کدیم؟ اگر معناش این باشه که به درد براءت ذمه مستأجر نمیخوره، درسته، اما بحث ما در این نیست. و اگر به معنای این باشه که اجیر حق عدوله به حج تمتع نداره، چرا لا ینفع؟ روی چه ملاکی لا یجوز له العدول الی تمتع؟ بین صورت تخییر و تعیین چه فرقی می کند؟ بحث اجاره باطل نیست، اون بحث دیگره، گوش بدید. حالا شما اجاره باطل نیست. عرض می شود که تا اینجا ما دو حیث بحث رو تمام کردیم. یک حیثش این است که تعیین در اجاره لازم بود، گفتیم. حیث دوم مسئله جواز عدول و عدم جواز عدول بود که بین صورت تخییر و صورت تعین ایشون و مرحوم سید فرق قائل شدند و به نظر فرقی نمیاد. مسئله سوم این معناست که خب حالا که مستأجر عرض می شود که اذن داد به اجیر که شما عدول بکن و اجیر هم اومد عدول کرد، آیا با عدول اجیر اجیر اجرت المثل رو استحقاق پیدا می کنه یا اجرت المسمات رو استحقاق پیدا می کنه؟ یا بین صورت تخییر و بین صورت تعین فرقه. امام بزرگوار بین این دوتا صورت فرق قائل می شوند. می فرمایند در صورت اول که مسئله تخییر بود، اونجا چون اذن مستأجر نقش داشت به نظر ایشون که قائل به تفصیل در جهت دوم بودند، در صورت تخییر می فرمودن اگر خود مستأجر اذن بده که میتونی از حج افراد عدول به حج تمتع بکنی، وقتی که این عدول مسبوق به اذن مستأجره، پس در نتیجه اجیر با عدول خودش چی رو استحقاق داره؟ همون مال الاجاره رو، همون اجرت مسمات رو. دیگه اینجا نباید ما سراغ اجرت المثل بریم، همونی که در اجاره تعیین شده. منتها در اجاره در مقابل حج افراد تعیین شده بود، شما اومدید گفتید که با اجازه مستأجر میتونه عدول به تمتع بکنه و تمتع هم ذمه مستأجر رو بری میکنه، برای خاطر اینکه نظرش نظر مطلقه، لذا همون مال الاجاره و به تعبیر دیگر اجرت المسمات رو در صورت اول استحقاق داره. اما در صورت دوم، صورت دوم رو اگر ما قائل بشیم به این که اذن مستأجر نمیتواند جواز عدول رو اثبات بکنه، کما اینکه ظاهر عبارت امام بزرگواره که اذن مستأجر نمیتونه جواز عدول رو در صورت تعین درست بکنه، اینجا در حقیقت عدول لیس بجائزن. وقتی که عدول لیس بجائزن، این در مقابل این عملی که انجام داده اجرت المسمات رو استحقاق نداره، برای اینکه حق نداشته این رو انجام بده. ولو اذن مستأجر هم بوده، اما اذن مستأجر لم یکن نافعا لجواز العدول. اما روی اون مبنایی که ما عرض کردیم که در همین جا هم اگر مستأجر اذن داد جواز العدول ثابته و مسئله جواز عدول ربطی به براءت ذمه مستأجر نداره، روی این مبنای ما در اینجا هم اجرت المسمات رو استحقاق داره. پس این تفصیلی که امام بزرگوار می فرمایند که در صورت تخییر استحقاق اجرت مسمات رو داره اما در صورت تعین استحقاق اجرت المثل رو، اونم در اون جایی که با اذن مستأجر باشه، این روی مبنای خودشونه که اذن مستأجر رو مجوز عدول در صورت تعین نمیدانن. اما اگر ما قائل بشیم به این که اذن مستأجر در صورت تعین هم مجوز برای عدول هست، اینجا در صورت تعین هم همون اجرت المسماتی را که در صورت تخییر استحقاق پیدا می کرد، اینجا هم استحقاق پیدا میکنه. لذا ببینید عبارت ایشون رو، ولو عدل مع الاذن یستحق الاجرت المسمات فی صورت الاولا، که مسئله تخییر باشه و اذن مستأجر مجوز عدول باشه. اما یستحق اجرتا مثل عمله فی الثانیه، اونجایی که مسئله تعین در کاره، ان کان العدول به امره. این هم یک تقریبا زیادی در کلام محسوب میشه، برای اینکه فرض رو لو عدل مع الاذن کردن. این که اینجا میفرماین ان کان العدول به امره، آیا مقصود این است که این امر زائد بر مسئله اذنه؟ یعنی در عدول دو صورت متصوره، یک وقت صرف اذن مستأجره در عدول، یک وقت امر المستأجره بالعدوله. آیا یه همچی فرمایشی ایشون میخوان بفرماین، یا اینکه نه مسئله امر مطرح نیست، اصلا مستأجر چه کار است که امر به عدول بکنه؟ مستأجر یک طرفی است در باب عقد اجاره، نهایت امر این است که اذن در عدول میده. پس این که ایشون میفرماین ان کان العدول به امره، اگر مقصود از این امر اذن باشه، این یک تکرار موهم خلافه، تکرار موهم خلاف، برای اینکه عنوان مسئله لو عدل مع الاذن بود. لو عدل مع الاذن یستحق الاجرت المسمات فی صورت الاولا و اجرت مثل عمله فی الثانیه. پس ثانیه موردش کجاست؟ موردش همون عدل مع الاذنه. پس چرا این صورت ثانیه باز تقیید شده؟ ان کان العدول به امرهی، اگر مقصود از امر اذنه، عرض کردیم یک تکراره، علاوه بر این که مفید نیست، این موهم خلافه. و اگر هم مقصود از امر یک مطلب غیر اذنی و بلکه بالاتر از اذنه، مستأجر شأنیت این معنا رو نداره. لیس له ان یأمر اون شخص را بذلک. و این ظاهرا بیش از همون مسئله اذن نخواهد بود، یک عنوان امری مطرح نیست. در جاهای دیگم که ما کلمه امر رو در این قبیل موارد به کار میبریم، مثلا در اون مثالی که اون روز عرض کردم، یک کسی از سفر رسیده و حمال میگه این چمدون من رو بردار در منزل ما بگذار، ما میگیم اینجا برا خاطر این که امر به این عمل کرده، این حمال در مقابل این عمل استحقاق اجرت المثل داره. آیا امرش چه معنا داره اینجا؟ امر بیشتر از اذن نیست. یعنی به حمال میگه من موافقم که تو این چمدان منو برداری از اینجا ببری در منزل ما، اونم نه به صورت رایگان و مجانی. آیا غیر از مسئله اذن یک مطلب بالاتری به نام امر تحقق داره. لذاست که این عبارت اینجا یک تشویشی درش هست، کما اینکه در اول مسئله هم که خوندیم اینم اشاره بکنیم تا ذیل بحث بمانه. در اول مسئله هم یک تشویش عبارتی در کلام امام بزرگوار به نظر میرسه. یه شروع مسئله رو اینجوری فرمودن یجب و فل اجارته تعیین و نوع الحج فی ما اذا کانت تخییر و بین الانواع، در حالی که در مسئله لزوم تعیین نوع فرقی نیست بین صورت تخییر و بین صورت تعیین. فرق بین صورت تخییر و تعیین اگر هست در مسئله جواز عدول که جهت دوم محل بحث ما هست، اما در جهت اول که باید در عقد اجاره تعیین بشه چه فرق میکنه بین اینکه این بر مستأجر یک نوع خاصی واجب باشه یا مستأجر مخیر بین انواع ثلاثه باشه. لذا اون صدر عبارتشون هم یجب و فل اجاره تعیین و نوع الحج فی ما اذا کانت تخییر و بین الانواع، اینم درش تشویش و ایهام خلاف وجود داره تا آخرین فرعی که در این مسئله متعرضن روز یک شنبه انشاءالله.